هر حال شنوا
موقعیت تذکر خیلی خوب گوش میدن آقای دکتر.
بله.
موقعی که این کار آقا چرا اینو گفتی چرا اونو گفتی آقا ما که اینو نگفتیم این موقع گوش داده میشه.
حالا ما هم بعد از این شاید همین حالت بشه برام. به هر حال ببینید آقای مهندس، بحث ما امروز این هست که همون بحثی که آقای دکتر کاویان مطرح کرد، ببینید بین ارگان ها هیچ گونه ارتباطی وجود نداره. الان شما برید تو جنگل نور ببینید اونجا زباله ها رو دارن تلمبار میکنن و خب یک نمیدونید یه بطری پلاستیک وقتی که آب خصوص آب توش باشه میتونه مثل یک ذره بینی که رو کاغذ میگیریم عمل بکنه، میتونه باعث آتش سوزی بشه. در وسط جنگل اومدن الان این پسمان در خیلی از قسمت های دیگه هم شمال وجود داره. این باعث میشه که خب به هر حال خودش یک عامل انسانی هست و حالا نمیخوام بگم آگاهانه و بحثی که وجود داره اینه که این میتونه خودش یکی از عوامل مهم باشه برای آتش سوزی و ما اصلا چاره‌ای برای بحث پسمان نکردیم. پس بنابراین یکی از مواردی که وجود داره اینه که سازمان جنگل‌ها بیاد و خودش با برحال شهرداری ها توی مناطق مختلف این هماهنگی رو داشته باشه. ما نمیدونم چجوری مجوز داده شده رفته در وسط جنگل چنین کاری رو کرده و خیلی از کارهای دیگه.
تو کجای اتفاق انجام شده؟
الان در نور هست، برید نگاه بکنید، اصلا وقت به خصوص عکسای هواییش رو بگیرید اصلا کاملا وجود داره این مسئله. خب اینا میتونه باعث ایجاد، حالا من کاری به بحثای فقط قسمت‌های دیگه آلاینده‌های دیگه‌اش ندارم، فقط بخش آتش سوزیش رو میخوام خدمت حدیقی که اتفاق ممکنه بیفته بحثش رو مطرح میکنم. شما در اونجا تلمباری از پسمان رو دارید که میتونه واقعا مثل یه عدسی این بطری آب عمل بکنه و خیلی از برگاری که در اونجا هم هست بسوزونه و خلاصه خودش یک آتش سوزی بزرگ رو ایجاد بکنه. پس بنابراین یکی از عوامل این هست که ما مجوزهایی رو که میدیم بین این ارگان ها هیچ گونه ارتباطاتی وجود نداره و حالا به هر حال شاید از طرق مختلف میان
مجوزهایی رو خود سازمان جنگل ها باید انجام بده.
به هر حال یکی از مجوزهایی رو که باید شهرداری ها برن بگیرن برای محل دفنشون همین موارده، یعنی باید برن از منابع طبیعی هم طبیعی مجوز.
اینو زیاد دیدیم ما الان. مثلا یه سوال خیلی ساده اینه که هر کاری که انجام میشه قاعدش اینه که باید یه پیوست زیست محیطی داشته باشه. آیا این پروژه هایی که افتتاح میشه زیست محیطی دارن؟
حالا من نمیتونم الان واقعا صراحتن چنین چیزی رو بگیرم.
یکیش همین دیگه، یکیش همین کاری که انجام شده
نشون میده که وجود ندارد. یعنی نشون داده که ما داریم الان بدون و فقط میخواییم از شر این زباله و پسمان در شهر رو به یه شکلی راحت بشیم، فقط صحبتی در این ارتباط نشه. حالا بعدن اگر اتفاقی افتاد میاییم میگیم که مثلا خدای نکرده چنین اتفاقی افتاده، حالا یا خودآگاه بوده یا ناگاه بوده، بحثش جداگانه. لذا یکی از مواردی که وجود داره بحث عوامل انسانی هست. حالا من بحث این رو ما تا در یه جاهایی میشینیم صحبت میکنیم میخواییم از زیر این مسئولیت در بریم، تغییرات اقلیم رو سریع مطرح میکنیم. یکی هم حالا آقای دکتر کاویان، من نمیخوام بگم که وجود ندارد، بله ما هم امکاناتی رو باید در اختیار همه قرار بدیم، ولی به هر حال با همین موارد هم میشود یک سری جلوگیری یک سری یا پیشگیری کرد از یه سری از موارد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضرت عالی، ممنونم از توضیحاتتون. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. آقای دکتر کاویان بسیار سپاسگزارم. اگر کلام آخر، اگر جمله آخر برای جمع‌بندی مونده خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من به عنوان نکته پایانی میخوام عرض کنم که ببینید واقعا مدیریت حریق در اراضی طبیعی طی چند مرحله و چند گام باید انجام بشه که من عرض کردم. در ابتدا بحث پیشبینی های مناسب به لحاظ مکان و زمان باید در دستور کار ما قرار بگیره. بعد هشداردهی لازم هستش در مناطقی که در واقع احتمال درگیری در حریق براش وجود داره. بعد از اون انسجام بین سازمانی، بین دستگاهی مهمه، برای اینکه هیچ وقت در اطفای حریق یک در واقع متولی به تنهایی نمیتونه حریق رو در واقع اتفاق بکنه، چه بسا که داشتن نیروهای کمکی، نیروهای امدادی، جوامع محلی آموزش دیده توی این حوزه خیلی میتونه در زمان تاریخ کمک بکنه. و نهایتاً میرسه به بحث در واقع میشه گفت عملیات واکنش سریع ما در پاسخ به بحران در واقع حریق هستش، که اینجا تیم واکنش سریع باید بیاد عملیات میدانی رو شروع بکنه. واقعا وقتی ما در زمان مسئولیت هم ممان مثال در محیط زیست استان، ما با حریق هایی که سطح وسیعی هم نداشتن در مناطق مواجه می شدیم، خود فرماندهی عملیات اطفای حریق که ما چطور با توجه به توپوگرافی منطقه، با توجه به وضعیت رطوبتی سطح خاک، با توجه به در واقع شدت و مسیر وزش باد، پیشبینی های لحظه‌ای داشته باشیم برای اینکه بتونیم جلوتر از حریق فعلی رو پیشبینی بکنیم و اونجا رو در واقع حالا با احداث آتش برها و موارد مشابه بتونیم کنترل بکنیم. این نشون میده وقتی حریق گسترش پیدا میکنه، واقعا چند وجهی شدن و پیچیده بودن و در واقع دینامیک بودن خود پدیده حریق در حین در واقع حریق باعث میشه که واقعا کار اطفا رو در واقع خیلی سخت میکنه. که نمونهش رو شما در کشوری مثل آمریکا با تمام امکانات پیشرفته‌ای که داشته دیدید، هنوز نتونسته حریق‌های قبلی خودش رو مهار بکنه. الان چند روزیه که درگیر حریق جدید شده دوباره، که چه بسا ممکنه خیلی شدیدتر از حریق‌های قبلی باشه. بنابراین این تیم واکنش سریع نقطه آخر کار هستش. اما چیزی که به عنوان نقطه پایانی در واقع عرض کنم، واقعا من به عنوان یک در واقع متخصص دانشگاهی همواره در واقع نگرانه و این که هیچ اقدامی بعد از این صورت نمیگیره، احیاء مناطق تحت حریق و سوخت هستش. این نکته چیزی هستش که فراموش میشه، یعنی ما در کشور خودمون انتهای کارمون رو تقریبا با عملیات اطفای حریق تمام میکنیم، گزارش میدیم،
اینقدر اتفاق بعدی
احسن، اینقدر حریق در واقع اینقدر وسعت داشته، اینقدر گونه های مثلا درختی بوده، اینقدر گونه های مثلا علفی بوده، یا اینقدر سطحی بوده، اینقدر در واقع تنهی بوده، اینقدر آتیش تاجی بوده و موارد مشابه. یا در صورت اون چی که اتفاق باید بیفته، احیای این اکوسیستم پس از حریق هسته. چرا که این آتش سوزی لایه سطحی خاکش رو سوزونده، با حرارت بالا ماده عالی اون رو از بین برده، بذرهایی که در لایه سطحی خاک آماده جوان زدن بودن رو به طور کلی نابود کرده، و اینجا روش‌های احیای این اکوسیستم‌ها با اکوسیستم‌های طبیعی کاملاً متفاوت هستش. و اون چیزی که در دنیا داره کار میشه، به عنوان مثال در یک گروه تحقیقاتی شاید 20 کشور دنیا در حاشیه مدیترانه‌ای الان دارن تو اروپا کار میکنن، من این افتخار دارم همکار این تیم بین‌المللی هستم، اگرچه نمونه و مثال‌ها مال کشورهای اروپایی هستش، ولی به سبب سوابق علمی ما رو در کار خودشون شریک کردن و ما درگیر این کار هستیم. واقعا تحقیقات میدانی پس از در واقع وقوع حریق ها عرصه هایی رو در اختیار این تیم تحقیقاتی قرار میدن با اعتبارات بالا، برای اینکه وارد این عرصه ها بشن به لحاظ فرسایش خاک، تولید رسوب، سیلخیزی و احیای مجدد این اکوسیستم ها، کارهای تحقیقاتی که الان من بیش از 10 سال با این تیم دارم همکاری میکنم. این جاش در کشور ما به شدت خالیه که ما بتونیم انشاءالله با تحقیقات مناسب بومی بکنیم روش احیای مناطق خودمون رو، با توجه به خاک نسبتاً فقیری که در مناطق کوهستانیمون داریم، شیب بسیار زیادی که تو مناطقمون داریم. این میطلبه که ما این تحقیقات رو بیاریم در کشور خودمون، زمینه بومی کردن این تحقیقات رو در واقع به نوعی که بتونیم احیای اکوسیستم رو در فرصت زمانی مناسب، چون اگر این احیا به لحاظ طبیعی بخواد انجام بشه، شما مطمئن باشید که بیش از چند دهه باید زمان مازاد صرف بشه تا این اکوسیستم ها خودشون احیا بشن. پس ما نیاز به دخالت داریم برای این مناطق که بتونیم با روش های مداخله‌ای نرم و اکوسیستمی این مناطق رو احیا بکنیم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی دارید، متشکرم،
عادت دارید، ممنونم، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون.
شور شروع قصه ای زیباست، تو این قصه عاشق هست که قلبش مثل یه دریاست، به هر موجی از این دریا صدف میرقصه با شادی، دلم دنبال بارون بود تو دریا رو به من دادی. یه سینی آتف رومیست، دوتا چای پر از احساس، همین بسته برای من چقدر این زندگی زیباست. یه سینی آتف رومیست، دوتا چای پر از احساس، همین بسته برای من چقدر این زندگی زیباست. همین بسته برای من چقدر این زندگی زیباست. یه سینی آتف رومیست، دوتا چای پر از احساس، همین بسته برای من چقدر این زندگی زیباست.
صبح شما بخیر. 7:41 دقیقه روی خط ارتباطی جناب سرهنگ کرمی اسد، ریاست محترم صدور گواهینامه راهور فراجا هستن. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب علی و همه هموطنان عزیز ارجمندم و شنوندگان رادیو گفتگو، عرض سلام، صبح بخیر دارم. ان شاء الله روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
متشکرم، متقابلا خدا قوت میگیم به شما همکارانتون. جناب سرهنگ، هفته گذشته یه خبری به شدت دست به دست شد و در صدر اخبار قرار گرفت که بلافاصله هم توضیحات تکمیلیش اومد، تکذیبش آمد و باید و نباید بدیهی و عقلیش هم نشون میداد که این تکذیب درسته. اون خبر این بود که آقا آزمون آیین‌نامه رانندگی حذف شده. خب ما اینو تازه نبود، ما از قبل هم میدونستیم کسانی که دارن تمدید میکنن احتیاج به آیین‌نامه مجدد ندارند و مسائلی از این دست. این تکذیبیه و اون تو اون اصلاحیه این آمده بود. بپرسیم که از کجا ناشی شد، حالا اینکه درباره اینکه اصلش چه هست خواهیم پرسید، اما این موضوع، این دست به دست شدنه، این موج خبری را افتاده از کجا ناشی شد؟
شاید یک موضوع استنباط اشتباه از یک خبری بود که توسط همکاران بنده ارسال شده بود، ولی دوستانی که در واقع این خبر رو خوندن، مطالعه کردن و یا گوش کردن استنباط اشتباهی داشتن. بعضیتون برسونم که بحث عقص آزمون آیین‌نامه برای تمامی پایه‌های گواهینامه الزامی و اجباری است. یعنی هر متقاضی که بخواد اولین پایه گواهینامه رانندگیشو دریافت بکنه که میشه شامل موتورسیکلت یا پایه، حتما استعداد داری برای پایه مثل دو و یا اینکه پایه یکم حتما پیش نیاز لازمه. ولی کسی که اولین گواهینامه میگیره یا قطعا متقاضی موتورسیکلته یا متقاضی پایه و یا استثنا متقاضی گواهینامه خاص یا ویژه‌مون هست. پس این سه گروه بل اجبار باید حتما آزمون آیین‌نامه رو انجام بدن. اون موضوع حذف آزمون آیین‌نامه صرفا برای افرادی است که دارای یک پایه از گواهینامه هستن. یعنی قبلا بالاخره یک گواهینامه رو دریافت کردن و الان میخوان برای پایه بعدی شرکت کنن، نیاز به آزمون نیست. این موضوع البته استثنا شده برای کی؟ برای کسایی که میخوان گواهینامه پایه یک رو بگیرن که جزء رانندگان حرفه‌ای ما محسوب میشن و این استثنا برای اینا شامل حالشون شده که حتما اگه بخوان گواهینامه پایه یک رو شرکت کنن عقص آزمون نظری و عملی براشون الزامی و اجباری است.
پس ما تغییر گواهی نامه، تغییر مقطع میگید شما چی بهش میگید؟ تغییر پایه؟
بله.
حتما احتیاج گواهی نامه دارد، نقطه صفر دارد، درسته؟
عرض کردم که اولین گواهی نامه ما که صادر میشه که نیاز به پیش نیاز ندارد، مثل گواهی نامه موتورسیکلت و پای سوم، یعنی کسی که بخواد پای سوم بگیره، در صورتی که گواهی نامه موتورسیکلت نداشته باشه قطعا باید آزمون بده. ولی گویا وقت افراد هستن که علارغم که گواهی نامه موتورسیکلت پیش نیاز پای سه نیست، ولی گواهی موتور هم داره، پس اصلا نیازی برای این نیست که در آزمون نظری برای پای سوم شرکت کنه.
یعنی پای دو رو داره میخواد سه رو بگیره، میتونه بگیره؟
برعکس، سه رو داره میخواد دو رو بگیره، نیاز نداره.
سه رو داره، دو رو نداره. الان سه چیه، دو چیه؟
درست میگین، سه برای خودروهای سبک ما سواری به وانت بار هستن تا حداکثر 3.5 تن ظرفیت، برای مینیبوس و خاورم پای دو، برای خودروهای سنگین و فوق سنگین و پای یک هستش.
پس ما 3:2 احتیاج نداریم.
3:2، 2:1 احتیاجی نداریم. ولی اولین گواهی نامه فردی که هیچ گواهی نامی نداره، باشیم عزیز، هیچ گواهی نامی ندارد، میخواد در آزمون شرکت کنه، بایستی آزمون نظری رو حتما انجام بده.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، متشکریم از حضورتون. و چون که به هر حال روزهای پایانی سالم هست، یک نگاهی به آینده داشته باشیم. اوضاع و احوال درخواست ها، مدیریت درخواست ها، و نکته دیگر این که آیا پیشبینی ازدحام خواهید داشت یا نه، این رو هم بفرمایید که به چه شکل اداره صدور گواهی نامه داره برنامه‌ریزی میکنه و نگاه میکنه روزهای باقی مانده رو.
بله، خدمت جناب و همه هموطنان عرض کنم که ما در کشور بالغ بر 2300 آموزشگاه رانندگی در پایه‌های مختلف داریم که عزیزانی که میخوان هر نوع از گواهی نامه رو دریافت کنن، قطع یقین فرایندش از آموزشگاه ها شروع میشه، یعنی دوره آموزششون تمام شد به بحث آزمون میرسن. این آموزشگاه آمادگی این رو دارن که خدمات رو به هموطنان ارائه بدن، در کل جغرافیای کشور توسعه پیدا کرده، حضور دارن، خدمات ارائه میدن، هیچ مشکلی برای ارائه خدمات نداره. ما هیچ پسماندگی در صف برای متقاضیانی که میخوان گواهینامه دریافت کنن نداریم. گاهی اوقات در بعضی از شهرستان ما که به ندرت پیدا میشه، متقاضیانی هستن برای گواهینامه خاص ما به عنوان گواهینامه ویژه و یا اینکه گواهینامه پایه، که اینا محدودیت دارن در برخی شهرستان ها برای تعداد آموزشگاهشون، چون ملت هزینه های سنگینی که داره آموزشگاه محدود، احتمال داره شاید مثلا متقاضی یه مدت زمان محدود شاید یک ماه در صف انتظار قرار بگیره.
سپاسگزارم جناب سرنگ، متشکرم از حضورتون، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
بنده تشکر میکنم از ارتباطی که داشتید.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا.
جادوی دل فریب بالا بلندان، زیبای بی نظیره، مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه، شیرین زبانم، آزاد نشسته بر دل دردان جانم، مجنونم از گاه باغ تمامم، با خنده پای تو دادم به دامم، تو به من مست مست روی تو همشان، تو به من که در آرزوی تو همشان، مهربان منی تو، نیمه ی جان منی، من خراب تو، بیدارم و خواب تو هم، خودشی مهربان منی تو نیمه ی جان منی من خراب تو دیوارم و خواب تو این که باید چی کنم عادل دیوانه بمانم
صبحتون بخیر. 7:50 مشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. ببینید دوستانی که برامون پیامک میفرستید، من الان پیامک رو ندارم سفر، ولی به محض اینکه بیاد حتما خواهم خوند. بریم سراغ بخش بعدی. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر کوشکی، ریاست محترم مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور هستند. آقای کوشکی سلام.
عرض سلام و صبح بخیر جناب آقای هاشمی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب کوشکی، اوضاع احوال رو تفصیل بفرمایید. الان در چه شرایطی به سر میبریم؟ با توجه به پیش بینی های انجام شده، هفته پیش رو رو باید به چه شکل نگاه کرد؟
بله، من ابتدا عرض کنم هفته‌ای که گذشت جناب آقای هاشمی، ما خوشبختانه شرایط تولیدمون تولید پایداری رو داشتیم و در واقع مشکلی بابت تولید نداشتیم. میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری از ابتدای هفته حدود 590 آغاز شد، رفته رفته این مصرف افزایش پیدا کرد و در روزهای در واقع انتهایی هفته این عدد به حدود 650 میلیون متر مکعب رسید. یعنی به طور متوسط مصرف گاز در بخش خانگی در هفته گذشته حدود 637 میلیون متر مکعب بود، یعنی بالغ بر 70% از گاز تولیدی ما در بخش خانگی و تجاری مصرف شد. خب کاهش دما در واقع علت اصلی این موضوع بود، اما در اواخر هفته بعضی از شهرها در واقع در استانهای گلستان، مازندران و اردبیل یک مقداری کاهش فشار گاز رو داشتن. البته این کاهش فشار مشکل خاصی ایجاد نکرد و منجر به قطع گاز یا در واقع اتفاق خاصی نشد. این هفته هم که می‌فرمایید ما در واقع خب شروع هفته رو با مصرف بالای 600 میلیون آغاز کردیم. پیش‌بینی‌هایی که هواشناسی اعلام کردن از اواسط هفته سامانه بارشی وارد کشور خواهد شد و کاهش دما برای این هفته هم پیش بینی شده. نکته‌ای که هست، ما فقط در واقع با توجه به این تعطیلی که در اواسط هفته هم داریم، از همه هموطنان عزیزمون خواهش داریم که نسبت به رعایت مصرف و استفاده صحیح از سیستم‌های گرمایشی دقت داشته باشن. لطفاً در هنگام خروج از منزل سیستم‌های گرمایشی رو خاموش کنن و اون توصیه‌هایی که ما می‌کنیم که انشالله در این هفته هم با توجه به کاهش دمایی که پیش‌بینی شده مشکل خاصی در تأمین گاز هموطنان عزیزمون در اکثر نقاط کشور نداشته باشه.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از قبول دعوتتون. صبح بخیر میگیم به حضرت.
خواهش می‌کنم، منم از شما ممنونم.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گاز، برق، انرژی، ثروتی برای امروز، برای آینده. یک نگاه، یک شعار، هم دل و هم صدا. بحران انرژی جدی جدی است. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کن، صرفه‌جویی کن. بحران انرژی جدی، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کن. انرژی ثروتی برای امروز، برای آینده. در نگهداری آن کوشا باشی، صرفه‌جویی کنی. همراهی امروز آبادانی فردا، ایرانی زیبا، ایرانی آباد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توش این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خانه از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دام ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زد بر
هفته و 55 دقیقه. صبح شما بخیر باشه. سرکار خانم دکتر اصلانی، ریاست محترم اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین، روی خط ارتباطی هستن. خانم دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض صبح بخیر دارم.
متشکرم، صبح شما بخیر باشه خانم دکتر. می‌خوام درباره اوضاع احوال فرهنگی با شما صحبت بکنیم. بایدها و نبایدهایی که تو این حوزه مطرح میشه ما رو رسونده به یک سری تغییر و تحولات، هم تو حوزه نظر هم تو حوزه عمل. با میهمانان که صحبت میکنیم درباره بایدها و نبایدها، خب طبیعتاً اولین ارجاع باید و نبایدی به این موضوع قانون اخیر برمیگرده و کارهایی که در ذیل یک فرایند و مدیریت بین رشته‌ای باید انجام بشه تو حوزه فرهنگ. این بایدها و نبایدهایی که قبلش میطلبه اون بایدها و نبایدها محقق بشه، یعنی این که برای این بایدها و نبایدها باید کاری انجام بدیم، اون کارها رو بخوایم با شما در میون بذاریم، چقدر توش موفق بودیم، چقدر امید به موفقیت دارید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از این موضوعی که بهش اشاره فرمودید. ما همیشه در فرایند یک تغییر، یک خدمتتون عرض کنم که بیان جدید در حوزه مسائل فرهنگی، به قول فرمایشان نیازمند یک بایدهایی هستیم که این بایدها خودش داره یک فراینده. مثلا اینکه در حوزه نخبگانی باید یک اقناسازی صورت بگیره، در قشر دانشگاهیان، در قشر فرهنگیان، در همه در واقع بخش هایی که به نوعی نخبگان اون مجموعه دستن در کار مسائل فرهنگی، آموزشی، تربیتی و به هر حال دستی بر آتش دارن در این حوزه ها. لذا یکی از بایدها مشورت گرفتن به سمع و نظر در واقع این حوزه نخبگانی، رسوندن در اقصا نقاط کشور، یعنی به نوعی که وقتی یک کار فرهنگی عمیقی میخواد صورت بگیره حتما باید ما این فرایند مشورتی رو طی بکنیم. بعد مخاطبین در واقع این موضوع هستن، یعنی اگر یک کار فرهنگی در حوزه فرض و فرمایش سینما، در حوزه سریال، در حوزه های مختلف فرهنگی هنری، باید در واقع افرادی که در اون زمینه تخصص دارن و به هر حال کار کردن مورد مشورت قرار بگیره، یعنی اقشار مختلف، مخاطبین مختلف در اقصا نقاط کشور، یعنی یک سازوکاری باید فراهم بشه. لحاظ فرهنگی شما ببینید ما برای خیلی از کارها سازوکار تعریف کردیم، در موضوع اقتصادی، در موضوعات مختلف، مالیات یا خیلی موضوعات دیگه، یک سازوکاری وجود داره که در واقع افراد به نوعی در جریان قرار میگیرن. اما در حوزه مسائل فرهنگی ما باید این سازوکار رو داشته باشیم که در یک رفت و برگشت هر اتفاقی که میخواد رخ بده، هر فرض بفرمایید مثل همین لایحه یا سایر موضوعات، یک رفت و برگشت هایی تو این زمینه با اقشار مختلف، مخاطبان و کسانی که قراره این موضوع در مورد اونها در واقع شکل بگیره اتفاق بیفته. حالا ما تو این زمینه نمیگم سازوکار نداریم اصلا، ولی یا به کار گرفته نمیشه این سازوکارها، یا اینکه ضعیف به کار گرفته میشه. ببینید وقتی مقام معظم رهبری بارها تایید فرمودن که باید هیئت‌های اندیشه ورز در هر زمینه‌ای، در هر در واقع سیستم و مجموعه‌ای، ببخشید مجموعه رو باید به کار می‌بردم، در هر مجموعه‌ای باید هیئت اندیشه ورز وجود داشته باشه که در واقع بتونه رصد کنه، بتونه راهکار ارائه بده، بتونه فرهنگ سازی بکنه، منتقل بکنه به مخاطبین اون مجموعه. به نظرم میاد که این بایدهایی که شما بهش اشاره فرمودید یکی از راهکارهاش همین بحث مشورت گرفتن و ایجاد